وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه. فدعا بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونصب له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمره ويرهقه بأعوام دهره حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدلا منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه بل هم أضل سبيلا.
سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون مروری بر صحیفه سجادیه. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید نهار رو با یک صلوات قرائت بفرمایید.
ما در جلسه اول در محضر شما در اطور دعا صحبت کردیم، در جلسه دوم هم وارد دعای اول شدیم. این دعا چندین فراز داره که هر فراز رو یک حمد آغاز میشه. در ادامه ازت خداوند عرضه میدارم که ابتدع به قدرت خلق ابتداعا و اخترع هم علا مشیتهی اخترا هم. از شاید که ابتدا و اخترا یکی از نکته های مهم فهم آیات و روایات در درجه اول لغته. ما در درجه اول با لغت آشنا نیستیم، یه مشکلمونه. مشکل دوممون اینه که یه سری از لغات که تعدادشون هم کم نیست از زبان عربی به زبان فارسی اومدن، بعد تعداد بسیاری از اینا معانی خودشون رو از دست دادن، به معانی دیگه به کار میرن. اونایی هم که معانی مترادف به کار میرن تو لغت عرب، اون لغت چند تا معنی داره. در نتیجه بسیاری از اوقات توی ترجمه اشتباه میکنیم، اشتباه مطلب رو میفهمیم. البته صرف و نحو و معانی و بیان هم اهمیت داره، ولی خب صرف و نحو و معانی و بیان از لغت اهمیتش گرچه کمتر نیست. حالا ما خیلی با لغت با اونا آشنا نیستیم، مثلا ما که نگم اون نوع جامعه رو میگم، ولی تو این لغت خیلی گرفتاریم، یعنی اشتباه میفهمیم معانی. حالا نتیجهش این میشه که برای فهم کلمات اهل بیت یا آیات قرآن ابتدا ما باید مفرداتشو خوب معانیشو بفهمیم، بعد از مفردات هم کمک بگیریم از صرف و نحو و معانی بیان، یه معنی آزاد از دل عبارت بیرون بیاریم یا به تعبیر دیگه بلکه بفهمیم مفهوم عبارت. حالا ابتدا و اختراع اینا دو تا لغت مترادفن، لفظان متحدان فی معنا، اینا در معنا متحد. البته بعضی از لغویون ابتدا و ایجاد بدون علت گفتن، یعنی ما الان هر چیزی که میسازیم نوعا یه نمونه قبلی داره، ولی خداوند وقتی خلق کرده این عالم، این عالم نمونه قبلی نداشته. خلقت بدون نمونه قبلی رو میگم ابتدا. اختراع هم از ایجاد لامنشه میگم، ایجاد لامنشه، یعنی ملاتی نبودی که این ملات رو هم ترکیب کنه. حالا اینم بعضی گفتن. بر تقدیر این عبارت میفرماید که خداوند ابتدع به قدرت خلق ابتداء، با قدرتش خلق و خلق کرد و نوآوری کرد و اخترع هم علی مشیتهی اختراعا، و اونها رو در مسیر مشیتش اون طراحی کرد، اون یه طراحی کرد و خلق رو در اون طراحی حرکت داد. ثم سلک بهم طریق ارادته، سیرشون داد، سلک بهم یعنی سیرشون داد، طریق ارادته در اون مسیری که اون اراده کرده. طراح این عالم خداست. البته ما اینجا باید حتما به این نکته اشاره بکنیم که الان داریم توی فضایی صحبت میکنیم، فضای توحیده. این عبارت ها باید حتما به این نکته توجه بشه که این عالم دو تا جنبه داره. یه جنبهش جنبه فعل الله، در جنبه فعل الله هیچ کس شریک نیست. لا شریک له فی ملکه، اصلا خدا شریک نداره. در جنبه فعل الله طراحی عالم هیچ شریک نداره، خدا قوانین عالم در طراحی قوانین نداره. این عالم اون طراحی کرده، موجودات اون طراحی کرده، قوانین اون طراحی کرده. فقط بعضی از موجودات این عالم یه نحوه اختیار دارن، منتها اختیارشون توی همین طراحیه نه خارج از طراحی. یعنی موجودات عالم، حتی حیوانات هم یه نحوه اختیار اندکی دارن دیگه، بعضی از اینا رو انتخاب میکنن، اما این اختیار در انسان خیلی شدید داره. در یه طبقه دیگه هم که جن در اونام اختیار هست. ولی اختیار ربطی به طراحی عالم نداره. ما عالم رو طراحی نمی کنیم، ما فقط تو طراحی از پیش انجام شده انتخاب هایی می کنیم. البته این انتخاب های ما محصولاتی خواهد داشت. مثال خیلی سادهش اینه که ما هیچ کدوم از این خوراکی ها رو طراحی نکردیم. ما خوراکی های این عالم، میوه ها، نوشیدنی ها، اغذیه، اینا رو هیچ کدوم ما طراحی نکردیم. نه ما اینا رو ساختیم، نه خواص اینا رو ما ساختیم، یک کس دیگه این عالم رو طراحی کرده. اما ما تو این طراحی انتخاب می‌کنیم، محصول اون شرایط بدنیمون هم همون انتخاب هامونه. یعنی ما یه انتخاب هایی میکنیم و بگیم از مثلا فرض کنیم سردیم کرده، گرمیم کرده، خب سردی و گرمی محصول انتخاب خودمه. پس این تعبیر که حضرت میفرماید که ثم سلک بهم طریق ارادته، اگه این اصلی که عرض کردم توجه نشه، حالا ما سر از مشکله جبر در میاریم. میفرماید خداوند موجودات رو خلق کرد، در مسیر اراده خودشونا رو سیر داد و بعثهم فی سبیل محبته، و اینها رو در جاده محبت مبعوثشون کرد. حالا ما اینجا خیلی عرض داریم، پس جاده سیر این عالم جاده محبته. چطور جاده محبته؟ به خودمون مراجعه کنیم. ما انسانیم، تار و پود وجود ما بر اساس عشق و محبت به کمال سرشته شد. ما هممون کمال رو دوست داریم، گرچه ممکنه در نظر هر کدوم از ما کمال یه مصداقی داشته باشه، اما اشتراک همه انسان ها داریم که همه کمال دوستن و کمال رو دوست دارم. حالا کمال چیه؟ کمال اینه که مثلا ما دوست داشتیم که مثلا یه ماشین داشته باشیم، بعد بالاخره یه روزی پولش رو پیدا کردیم، یه ماشین خریدیم. حالا مثلا اون ماشین یه ماشین سطح پایینی بوده، بعد از یه مدت که خیلی کیف کردیم از داشتن این ماشین، دلمون رو زده، وقتی تو خیابونا نگاه کردیم زیر پای مردم، دیدیم ماشین‌های خیلی بهتری هست، ما رو از این ماشینمون زده شدیم، گفتیم بریم یه مدل بالاتر. این مدل بالاتر یعنی چی؟ یعنی یه کمال بالاتر دیگه. اگه اون ماشین بالاتر یه کمالی نداشت که ما نرفتیم اون بالاتر دیگه. حتی اگه یه ماشین، اگه ماشین خودمون بخریم، میگیم ما این نوتره، یعنی مثلا قطعاتش کمتر استهلاک بده کرد، پس یه کمال بالاتر داره. ما در تمام انتخاب هامون، چه در امکانات دنیا، چه در امور مثل امور علمی در تحصیلات، چه در معنویات، ما همه فطرتاً مفتور بر قبه کمالی. لذا هر کسی هر کاری که انجام میده داره به خاطر محبت به اون کار این کار انجام میده. اصلا شما تا وقتی که یه چیزی رو در حد وجوب نخواهید انجامش نمیدید. مثل چی؟ مثل تشنگی. الان ممکنه من یه مقدار تشنم باشه، ولی اینجا نشستم توجه اصلا ندارم به تشنگی. حالا اگه این تشنگی اینقدر شدید باشه که دیگه نتونم حرف بزنم، تقاضا میکنم مثلا یه دونه آب برام بیاری. این کی من میگم آب برام بیاری؟ آبی که اینجاست رو برام دارم میخورم، وقتی که در نزد من خوردن آب به مرحله وجوب میرسه. انسان هر اقدامی رو که انجام میده در مرحله وجوب، وجوب یعنی محبت تام، خواست شدید. لذا تمام اقدامات انسان بر اساس محبته. حضرت میفرماید به اصل اون فی سبیل محبته. حالا اینجا یه نکته دیگه هم داره. پس همه موجودات حرکتشون حرکت حبیه، بر اساس حب حرکت میکنه. حب به چی؟ حب به کمال. اینجا حضرت میفرماید محبتهی. چرا؟ چون در مباحث توحیدی ما داریم که یک کمال بیشتر در عالم نیست و اون حق تعالی است. در نتیجه هر کس که کمال را قصد کرده خدا را قصد کرده. همه عزت دلشون میخواد، هیچ کس دوست نداره ذلیل بشه، همه دنبال عزت هم. تاله که عزت رو در داشتن پول میدونه، یکی عزت رو در تکیه به مقامات میدونه، یکی عزت رو در هنرمند بودن میدونه، یکی عزت رو در آدم بودن میدونه، یکی عزت رو در معنویت میدونه. قرآن کریم میگه ان العزت لله جمیعا، همه عزت از آن خداست و بقیه مصادیق هم به همین ترتیب. پس تمام کمالات ملک حق تعالی است و انسان عاشق کماله، پس انسان عاشق حق تعالی است. رضا حضرت محمد ثم سلک بهم طریق ارادته، این عالم ارادت الله، تمام حوادث این عالم بر اساس اراده الهی داره اتفاق میفته و انسان هم در مسیر این اراده داره سیر میده خداوند، و انسان در مسیر محبت داره سیر میده. ابن میسان در شهر نشر البلاغه میگه که محبت و لشه یا ارادت و در فوتبال میگه ما حق اهدون غیر خالقه، مویدی میگه هیچ کس غیر خدا رو دوست نداره. ولیکن احتجب عنه تعالی، لیکن حق تعالی رفته تحت حجاب. حالا ایشون تعابیر اسامی رو بکارم میگه، مثل زینب و سعاد و هند و لیلا و عاشق لیلاست، یا درهم و دینار و عاشق درهم و دیناره. درهم و دینار برای چی میخواد؟ درهم و دینار یه اثری داری که آدم میخواد دیگه، یه اثر نش. پس انسان اثر رو میخواد، ولی خود درهم که ارزش نداره. درهم یه سنگ دیگه، چطور سنگ و کلوخ خیابون ارزش نداره؟ چون اون اثر نداره، اما چون درهم و دینار اثر داره، پس انسان اثر رو طلب میکنه. محیدی میگه درهم دینار جا و کل ما فی العالم فان الحب احد السببیه الجمال. حب یکی از دلایل جماله، انسان طالب جماله. و هو له تعالی، و جمال همه از آن خداست. آن زیبایی ابن فارس میگه و کل ملیهن حسنه من جماله ها، و کل ملیهن حسنه من جماله ها معارن له بر حسن کل ملیهته، هر ملاحتی حسنش آریتیست، از جای دیگه ای اومد. حافظ به همین مطلب اشاره میکنه، خیلی این تعبیر حافظ عجیبه، میگه ما بدین در نفعی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. رهرو منزل عشق، این همین تعبیر امام سجاده، بعث همون فی سبیل محبت، اون یه رهرو منزل عشق. سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهش به طلبکاری این مهگیار آمده ایم. مهگیار میگن گیاهیه که به هر کسی بدیم اون عاشق میشه، گیاه عشق. حالا تو افسانه هاست یه داریم یعنی نمیدیم. بعد میگه این گنج ما اینه، با چون این گنج، این گنج مشهر محبت که شد خازن او روح امین، به گدایی به در خانه شاه آمده. بعد در مرحله بعد میفرماید که لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی. حالا شما ملاحظه فرمایید، یادمون نره چی گفتیم. گفتیم ما یه اختیاری داریم، این اختیار ماست. تمام داستان زندگی ما، پاداش گرفتن ما، مجازات شدن ما، بهشتی شدن ما، جهنمی شدن ما، محصول همین اختیار و انتخاب ماست. این هم هممون به وجدان، با فطرت خودمون، با دریافت قلبی خودمون میفهمیم که ما هیچ کدوم مجبور نیستیم. اینو من خودمون میفهمیم. اصلا چون ما اختیار داریم، انبیا اومدن، کتاب اومده. اگه ما خیال نشیم که انبیا نمیمدن. اینو داشته باشید به عنوان اصل. حالا از این بر نگاه کنیم به این عالم. چی دست ماست؟ اون اختیار سلم نه ها، اون دست بود، اون اختیار دست بود. پس یه بار دیگه عرض کنم، ما یه چیزی داریم اختیار، این قبول، ما اختیار داریم، یعنی انتخاب میکنیم. انتخاب میکنم الان حرف بزنم یا سکوت کنم، بشینم یا بلند شم، این سر جای خودش. به غیر از این چی در اختیار ماست؟ آیا قانون این عالم ما نوشتیم؟ آیا ما دروغ گفتن و سبب شقا قرار دادیم؟ راستگویی رو سبب سعادت؟ آیا ما ایمان رو سبب سعادت قرار دادیم؟ ما کاری کردیم که ایمان محصولش بشه سعادت، بعد ظلم محصولش بشه شقا. تو سوره مؤمنون، سوره مؤمنون با این آیه شروع میشه، قد افلح المؤمنون، فلاح و رستگاری مال مؤمنانه. بعد صفات مؤمنان هم اونجا میگه. آیا ما اون صفت ها رو سبب سعادت قرار دادیم؟ آسمان رو ما آسمان کردیم، زمین رو ما زمین کردیم، ما باران رو میبارانیم، ما زمین رو سبز میکنیم. ما آیا این دانه ای رو که میکاریم توی خاک ازش ریشه بیرون میدیم، ازش سابقه رو میدیم، به دانه میرسونیمش؟ باز یه سوال دیگه، ما میتونیم تو بچه هامون اثر بذاریم؟ ما میتونیم در مردم تأثیر بذاریم؟ یه خود سوال دقیق تر، ما میتونیم در خودمون تأثیر بذاریم؟ در خودمون میتونیم اثر بذاریم؟ اگه میتونین یه کار کنین، همین الان یه حال معنوی خیلی خوب پیدا کنین. اصولا چی دست ماست؟ هیچی. آیا ما میتونیم بگیم که مثلا الان کاهو بخوریم، بعد بگیم ای کاهو درسته که تو سردی هستی، اما من میخوام که گرمیم کنه؟ اصلا هیچی دست ما نیست جز این انتخاب. البته ما در پایان سر سفره همون انتخاب نشستیم، انتخاب همون هم خداوند بهمون معرفی کرده. همونطوری که یه آدمی که با تغذیه آشناس به ما میگه کاهو سردیه، فلان مثلا خوراکی هم گرمی، مثلا زنجبیل گرمیه، اون به ما میگه، ولی قانون شما ننوشه، نه ما زنجبیل رو خلق کردیم نه ما گرمی کردیمش، نه ما کاهو رو خلق کردیم نه ما کاهو رو سرد کردیم. اما ما اگه گرمیمون کنه بریم کاهو میکنیم، حال اون بهتر میشه. سردیمون کنه بریم زنجبیل میکنیم، حال این اون اختیار است. ما اینو داریم، تمام حالاتمون هم محصول اون اختیارمونه. ما الان یه سبک زندگی داشتیم، ممکنه بعضی از ما مثلا یه بیماری هایی داشته باشیم محصول اون سبک زندگیمون. نه بیماری رو ما بیماری کردیم، نه بدن رو ما خراب کردیم، ولی ما انتخاب کردیم. این انتخاب سر جای خودش، دیگه هیچی دست ما نیست، نه آسمان دست ماست، نه زمین دست ماست، نه کشت دست ماست. از اول تا آخر قرآن خداوند میگه همه تون هیچ کاره ای، همه با هم، همه با هم، نه ما آدم ها و جنی ها، ما با آسمان و زمین و کوه و دریا و ملائکه و همه با هم هیچ کارن. این فرمایش قرآن. بعد شما از این مثلا تعبیر که میخوایم بکنیم به نام یه ذکر، میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم نیست جز خدا. اینجا حضرت میگه لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی، خدا طراحیشون کرده، یه قدم نمیتونن عقبتر از اون طراحی که خدا کرده حرکت کنن. ولا یستطیعون تقدما الی ما اخرهم عن، نه میتوانن یه قدم جلوتر برن از اون طراحی. این سخن طراحیه ها، نه این جعب، جعبی در کار نیست. توضیحش اینجوره که عرض کردم، میگه شما هیچ کاری تو طراحی این عالم نمیتونی بکنی، بله تو این طراحی میتونی قدم برید. و جعل لکل روح منهم قوتا معلوما و مقسوما من رزقه، و برای هر کدام از این موجودات عالم یه قوت معلوم تقسیم شده ای از رزق قرار داده. من کارم سخت شدید. حالا شما ملاحظه فرمایید، تا اینجا بیاییم، بعد داریم اینجا چجوری باید این حلش کنیم. این الان اینجا خیلی مشکله، همه گرفتار مسئله رزق و روزی هم. یکی رفته بود خواستگاری، گفت رفتم اونجا یاد حرفای تو بودن، بعد گفتن که درآمدت چقدره، گفتم درآمد با خداست. گفتم چرا رفتی اینو گفتی؟ یا میگن این، یا میگن خله، یا میگن آتواز. گفت آقا هر دوتا رو بهم گفتن. گفتم با وجه این حرف که مورد خواستگاری نیست که. گفتم اگر میخوای توحیدی حرف بزنی بگو من همه تلاشمو میکنم، خدا هم کمکم میکنه. اینجوری بگی مردم میفهمن، یه دفعه میرم میگن یه آدم خودی ماده پاسکای دختره. حالا شما ملاحظه فرمایید، اول تا اینجا ببینیم چی شد. تا اینجا اینطوری شد که طراحی این عالم با خداست. در طراحی ما هیچ دخالتی نداریم. تأثیر و تأثیرات همه عالم از آن خداست. این خدا. ما چی؟ ما یه انتخاب داریم. انتخابی که تو اون طراحیه. اون طراحی رو خدا به ما معرفی کرده. توی اون طراحی به ما میگه اگه مؤمن باشی رستگاری، اگه ظالم باشی شقی میشی. قد افلح المؤمنون انه لا یفلح الظالمون. این اون طراحیه. خب حالا ما میخوایم الان سیر کنیم. ما انسانیم که 70-80 سال هم عمر داریم. این زندگی ما چجوری باید باشه تو این 70-80 سال؟ خب طبیعتا ما انسانیم، میخوریم، میخوابیم و زندگی میکنیم. زندگی میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی که باید در نقش فرزند برای پدر و مادرمون باشیم، در نقش برادر برای خواهرمون، خواهر برای برادرمون، در نقش همسر، در نقش پدر، در نقش. خب این نقشا هر کدومش یه فیلمنامه‌ای داره دیگه. نقش بدون فیلمنامه که نمیشه که. مثلا در نقش همسر وظیفه‌م چیه؟ از اول تا آخر تاریخ که نگاه می‌کنی همسر یه وظیفی داشته، بالاخره مثلا نوعاً کار تحصیل رزق و روزی به عهده مرد بوده، تدبیر منزل به عهده زن بوده. طبیعتاً پدر و مادر، این بچه وابسته پدر و مادره، پس تو این نقش یه وظایفی داره. اون وقت اون انسانی که به دنیا میاد و در طول 70-80 سال باید از دنیا بره، در طول این مسیرش یه وظایفی داره که اون وظایف باید اوقات زندگیشو پر کنه. در انجام اون وظایف هم هست که قابلیت‌های انسانی شکوفا میشه. عین یه دانه، یه دانه باید بیفته تو خاک تا ریشه بزنه، ساق بزنه. انسان هم باید تو جامعه زندگی کنه، توی همین نقشایی که گفتیم و نقشایی که نگفتیم، تو دل این نقش‌ها یکی یکی قابلیت‌هاش به فعلیت تبدیل بشه. این وظیفه انسان. تا اینجا درسته؟ اما وظیفه انسان فقط تلاشه. بس سلام. وظیفه انسان فقط تلاش در راستای وظیفه است. بس سلام. این کاملترش. در نتیجه وظیفه انسان کسب روزی نیست. وظیفه انسان تلاشه. بلکه روزی رو که انسان نمیتونه کسب کنه که. خب شما کشاورزی، وظیفتون این که زمینتون رو شخم بزنی، بذر بکاری. اگه زمینتون دیم باشه دیگه وظیفه ای ندارین که. وظیفتون این که یه زمین رو شخم بزنی. بله شخم رو باید خوب بزنی، بعدم باید بذر خوب هم بکاری. اما دیگه این زمینتون دیمه، باید صبر کنی تا باران بیاد. هزاران عامل دیگه از دست شما نیست. اون هزاران عامل در دست خداست. حالا یکی هست میشینه تو خونهش، نه شخ میزنه نه بذر میکنه، یه روزی دست خداست. این یا مغروره یا جاهلی. ما با این کاری نداریم. یه کسی از بچهشو ول میکنه به امان خدا، میگه تربیت کننده خداست. اینم یا مغروره یا جاهله. ما با این کاری نداریم. یکی از جامعهشو ول میکنه به امان خدا، مسئوله. جامعه رو ول میکنه به امان خدا، میگه بالاخره جامعه یه خدایی داره دیگه. اینم یا جاهل یا مغروره. اما یه کسی هست که وظیفه کشتشو انجام میده، بعد منتظر عنایته. وظیفه تربیتشو انجام میده، منتظر عنایته. وظیفه رزق و روزیشو انجام میده، منتظر عنایته. تا اینجا درست شد؟ حالا با توجه به این چیزی که تا اینجا گفتیم، تلاش ما رازق نیست. الان بزرگترها تو این جلسه به هر کدوم بلند بودیم کلی داستان برام دارن تعریف کنن. اینقدر ماها که مسیر کسب روزی هستیم، یک کارهایی کردیم که روزی در بیاریم، اونا هیچ بهمون روزی نداده، یه جایی که اصلا کار نکردیم روزی اومده. یه وقتایی هم یه برنامه‌ریزی کردیم اصلا برنامه‌ریزیمون اومده. حالا همیشگی اینطوری غیر طبیعی نمیده. ولی خداوند دائم در پیچ و خم روزی با انسان حرف میزنه. میگه منم که دارم بهت روزی میدم، نه تلاشت. این همین داستان تو سایر روزی هاست. وقتی میگن روزی، فقط مقصود همین پول نیست. روزی همسر خوب، فرزند خوب، روزی دوست خوب، همسایه خوب. حتی بعضی وقتا روزی دوست بده، همسر بده، بچه بده، چون روزیه دیگه، تربیته. همیشه که در معالجه که به آدم خوش نمیگذره که، در معالجه داروی تلخ به آدم میدن، پس اون داروی تلخ هم روزیه. تمام آنچه که برای تربیت انسان لازمه نامش روزیه. حضرت میفهمد خداوند روزی رو تقسیم کرده. نتیجه این تفکر چی میشه؟ نتیجه این تفکری نمیشه که الان بعد جلسه یکی مثلا سوال کنه آقا الان من بس باشیم تو خونم پول در نهاریم. نه خیلی. نتیجه این تفکری میشه که ما یه وظیفه داریم، اونو انجام میدیم، ولی از اون کارمون روزی طلب نمی کنیم. در نتیجه برای کسب دو تومن پول اضافه تر همه شرافت ها رو زیر پامون له نمی کنیم. این میشه نتیجه نگاه تولید. اگه یکی از ارکان روزیمون از دست رفت، زندگیمون مضطرب نمیشه، متزلزل نمیشه. اگه یه قیمتی بالا و پایین شد، بیچاره نمیشه که همه فکرمون مشغول بشه حالا ما با گرونی قیمت ها چیکار کنیم. انگار که قبلا که قیمت ها گرون نشده بود، من پسرم دلار شده بود 7 تومن، الان چی دیگه الان نداشته، اون موقع که 7 تومن شده بود، من گفت بابا دلار شده 7 تومن، گفتم ببین ما وقتی که به دنیا اومدیم دلار 7 و 1 تومنی بود، الان شده 7000 تومن، 1000 برابر شده، برای تو دو برابر شده، تو الان دو برابر شده داشت داری میترسید. باور کن ما زندگیمون اون موقع که 7 و 1 تومنی بود با الان که 7000 تومن بوده، همون چیزا رو می‌خوردیم، همونا رو می‌پوشیم، تازه یه خوردم بهترم شده. مثلا 40 سال پیش خب اینجوری غذا نمی‌خوردیم، یه کمی تغذیه مردم بهتر شده دیگه از 40 سال پیش، نوعاً بهتر شده، نوعاً سطح زندگی ها بهتر شده. خب 40 سال پیش من یادم دیگه، یه مقدار یادمه، زندگی ها به راحتی و سادگی الان نبود. یه کسی اگه یه دونه ماشین تو کوچه داشت، همه کیف اون ماشینه بودن. اصلا ما مثلا داشتن ماشین جز آرزوهامون نبود اون موقع ها. بگیرم که یه روز ماشین دار بشویم. خب زندگی بهتر شده، گفتم ببین 1000 برابر شده زندگی همین. حالا البته من نمیخوام بگم که بالاخره وقتی بالا پایینه زندگی مردم تغییر میکنه، ولی من نه مسئول بانک مرکزی هم، نه طرفدار مثلا یه مسئولی هستم که بخوام غلطکاری ها اونو بخوام توجیه کنم. من الان حرفم اینه که ما یه راهی داریم، اون راهش اینه که جامعه هم اصلاح بشه، همه راحت زندگی کنیم، با اون که نمیشه. یه راه دیگه اینه که داخلمون اصلاح بشه. داخلمون اگه شد موحد، توحید اومد در درون ما، تمام عالم زیر و رو بشه، ما تغییر نمیم. توحید اگه نباشه، مسئله مالیمون هم حل بشه، یه گیر دیگه داریم. مگه الان همه اونه که مسئله مالیشون حل خوشحال رو نمیم کنن؟ بنده خودم تو رفقای خودم دارم کسایی که از زندگیشون خبر دارم با من مشورت میکنن، زندگیشون جهنمه، ولی جهنم زندگیشون به خاطر مسئله مالی نیست، اتفاقا چه واسه بازم به خاطر همون مسئله مالیه، یعنی چون پول داره زندگی شده جهنم. حالا نمیخوام تفصیل بدم. اینه که میفرماید نه، محصول این نگاه حضرت میفرماید برای خداوند، برای هر کس یه قوت معلوم و تقسیم شده ای قرار داده از رزق. اون وقت حالا الان میشه این فرمایش امیرالمومنین رو گفت. امیرالمومنین میفرماید اعلموا علما یقینا، این است و جز این نیست، که ان الله خداوند لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته. اگه یه بنده همه کلک‌های عالم بلد باشه، صبح تا شبم بدوه، آسمون رو بزنیم بدوزه، بیشتر از آنچه که در ذکر حکیم نوشته شده به دستش نخواهد رسید. ولم یهل بین العبد و بین ضعفه و قلت حیلته. اگه یه بنده باشه ضعیف الحیله باشه، قلیل الحیله باشه، بین اون بنده و بین روزیش کمتر از اون چیزی که در کتاب حکیم نوشته شده به دستش نخواهد رسید. بعد که اینو فرمود العارف و لحاظا العامل و به، کسی که اینو بفهمه بهش عمل کنه، اشد و ناس راحتن، راحت ترین مردم. یعنی شما داری یه زندگی طبیعی میکنی، وظیفه خودت هم انجام میدی، چه بسا تو این انجام وظیفه از صبح تا شما کار میکنی، اما اون کار را رازق نمیدانی، رازق خداست. یا این خدا رازقه یا نیست دیگه، چیگه تعارف که نداریم. اگه رازق نباشه آدم میفهمه دیگه، یه مدت تو زندگیش عمل میکنه به این دستورات دینی، یه چهار تا پول ناحق رو نمیگیره، بعد میبینه زندگیش فشل شده، بدبخ شده، بیچاره شده، از خدا هم خبری نیست. خب این دیگه من که عهده‌داری نسبت نیستم که، من تو این نسبت برای خودم عهده‌دارشم. من اگه خدا رو دیده باشم تو بیچاره قرار زندگی این دارم، از روی اعتقاد این حرفا رو میزنم. و بعدم من که از اولیای خدا نیستم که اون خدا رو به شما نشون بدم، که اون دیگه باید خودش رو به شما نشون بده. بزن فهمت برای هر کس یه قوت معلوم و رزق محسوم قرار داره. کلا ینقص من زاده و ناقصان، هیچ کس نمیتونه کمش کنه، هیچ کس اراده کنه روزی شما رو قطع کنه نمیتونه. ولا یزید و من نقصم این هم زائدون، و احدی نمیتونه آنچه را که قرار نیست اضافه بشه اضافه کنه. روزی به دست انسانها نیست، البته خداوند به دست انسانها کار میکنه. اگه یه جای روزی از آدم قطع بشه به دست آدم ها قطع میشه، ولی اون آدم کاری نیست، اون دست خداست، از آستین اون اومده بیرون. حالا برجت به چه دلیلی قطع شده اون دلایل مختلفی میتونه داشته. چه بسا خداوند اگه کسی رو دوست داشته باشه مجرای روزیشو میبنده، برای اینکه ما ها به اون مجرا عادت میکنیم. بس فکر میکنیم رازق ما اون مجراست، خدا اون رو میبنده، از یه جای دیگه من احسان لایرتزاد برامو میرسونه که ما خدا رو مشاهده کنیم. این یکی از کارهایی که خدا و بعضی انجام میده. البته از این ورش هم هست، بنده در روایت خوندم که خداوند روزی اغلب مردم رو از همونجایی که خودشون محاسبه کردن میده، برعکس آیه قرآن میگه متقین رو منیس و لایه اتصف میده، ولی میگه مردم عادی رو خدا عبا داره منیس و لایه اتصف، چون نمیخوان. پس احدی نمیتونه این روزی و رزق رو ناقصش کنه یا برش بیانصاری هم. ثم ضرب لهم فی الحیات عجلا موقوتا، بعد از این که عالم رو طراحی کرد و انسان رو طراحی کرد و روزی رو قرار داد، برای هر کسی هم یه مهلتی قرار داد. و نصب له امدا محدودا، و برای هر کسی یه پایان محدودی بست. قرآن کریم میفرماید فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی مهلت به پایان برسه لحظه ای درنگ نخواهید کرد. ما در آیات قرآن کریم داریم که خداوند ملائکه ای رو محافظ انسان میکنه، وقتی فرصت انسان به سر میاد همون ملائکه جان انسان میگیره. یتخطع الیه به ایام عمره، یک کلامی امیرالمومنین داره خیلی زیباست، فهمید نفس المرء، نفسهای انسان، خطاه و الی عجله، قدمهاش به سوی مرگه، یعنی تا مرگ چند تا نفس مونده، هر نفسی که میزنی شما یه قدم نزدیک. نفس المرء، نفسهای انسان، خطاه و الی عجله، قدمهاش به سمت عجله. اینجا حضرت فرمان یتخطع و تیل میکنه این مهلتشو به ایام عمره و یرحقه به اعوام دهره، با روزهای زندگیش و زمانهایی که برش میگذره داره این مهلت رو تیل میکنه. حتی اذا بلغ اقصا اثره، تا به پایان عمر میرسه و استوعب حساب عمره، و همه حساب عمرش رو جمع میکنه، هر چی که براش نوشته شده بود همه رو پر میکنه، به قول معروف چوب خطش پر میشه. اون وقت قبضه او الی ما ندبه او الی، اینجا خداوند جانش رو قبض میکنه به سوی آن چی که بهش دعوت کرده. خدا به چی دعوت کرده؟ خداوند فرموده که اما شاکرن و اما کفورا، دو تا مسیح هست، یه مسیر شباست، یه مسیر سعادت. حالا این انسان مهلتش به پایان رسید، خداوند دعوتش میکنه به کجا؟ یا من موفور ثوابه او محظور عقابه، پایان یا ثواب کامل یا اون عقابی که قبلا بر حذر داشته بودن اونو از اون عقاب. قرآن کریم میکنه سار او الی مغفرت من ربک، به سمت مغفرت سرعت بگیره، و جنت ارضها السماوات والارض. ما تو ادبیات خودمون میگیم فلانی خیلی آدم زرنگیه. حالا مثلا چرا زرنگه؟ دلیل زرنگی کالا میدونی چی هست دیگه؟ بچه زرنگیه یعنی چی؟ مثلا چه کار میکنه؟ خیلی بچه زرنگیه. قرآن کریم یه اصطلاحی طوری داره، بچه زرنگ. مطمئن بچه زرنگ قرآنه. میگه اذا وقعت الواقعه لیس لها رجوع کاذبه حافظتون رافع. بچه زرنگ اینجا معلوم میشه. حافظ و رافع کی بالاست کی پایینه؟ میگه اذا وقعت الواقعه، وقتی اون واقعه اتفاق میفته که لیس لها رجوع کاذبه، که هرگز اون واقعه دروغ نیست، حافظتون رافع اونجاست. قرآن کریم میفرماید اما من زفزه عن النار، هر کس از این آتش نجات پیدا بکنه و ادخل الجنه فقط فاز، رستگار اینه. اینجا میفرماید که این آدم میرسه به پایان. به کجا؟ یا به اون عذاب، به اون پاداش کاملی که بهش وعده داده بودن، یا به اون عذابی که ازش برحضرش داشته بودن. لیجزی الذین اساءوا به ما عملو و یجزی الذین احسنو به حسنا. تا اونایی که اساءه کردن اونا رو به عملشون مجازات کنن و به اون کسانی که خوب مسیر رو طی کردن بهترین پاداش رو. بعد حضرت میفرماید عدلن منه، و این پاداش پاداش عدله، این حکم و قضاوت قضاوت عادلانه است. تقدس اسماء او، خداوندی که اسماءش مقدسه، و تظاهرت آلا و نعمتهاش آشکار و فراوانه. بعد در پایان این فراز میفرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی این فراز رو به یه آیه قرآن ختم میکنه. اینم توضیحش رو عرض کنیم و این بخش دوم هم بخش اول هم تمام. حالا این آیه یک کمی توضیحش به دقت احتیاج داره. ترجمه آیه این است که لا یسأل عما یفعل، از فعل خدا سوال نمیشه، و هم یسألون، از دیگران سوال میشه. ابتدا اندازه وقتی اینو گوش میکنه، این آیه به گوشش میرسه، فکر میکنه که این مثلا حرف یه آدم زورمندیه که مثلا داره میگه که همین یکی هست، از من نمیتونی سوال کنی. چرا این کار رو کنی؟ میگه چون دلم میخواد دیگه، من زورم زیاده و حرف اضافه هم نمیپذیرم. ولی این آیه مفهومش این نیست. حالا شما ملاحظه کنی، چند تا مثال عرض کنم. مثلا فرض کنی که شما الان سوال میکنی که از این مهندس سوال میکنی که چرا، حالا باقی مثال من خیلی مثلا علمی نیست از نظری که من عالم این علمی نیستم، ولی خیلی عوامی میگن، به مهندس میگین که چرا این ستون و این دوتا ستون، مثلا دیوار و ستون فاصلش 10 متره. این چرایی که شما سوال میکنی، اون باید چه جوابی بده تا شما آرامش پیدا کنید؟ مثلا یکی چون که دلم میخواد، این جواب این سواله، چون که دلم میخواد جواب این سوال نیست. این که ستون باید کجا باشه، لابد یه فرمولی داره دیگه، یه فرمولی وجود داره، بر حسب اون فرمول که مثلا چه باری روی این ساختمون هست و چه مسالهی در این ساختمون استفاده شده، بر اساس اون بار و اون مساله یه فرمولی وجود داره. اون فرمول به مهندس میگه که مثلا باید فاصله این دو تا ستون 10 متر باشه. مهندس میگه طبق این فرمول. سوال کننده دیگه سوال نمیکنه. چرا؟ همواره در مقام سوال ما از علت سوال میکنیم. مثلا میگن چرا هوا روشن شد؟ شما میگه چون خورشید طلوع کرد. دیگه سوال جواب داده شد دیگه. طلوع خورشید دلیل روشنی هواست. حالا اگه مثلا نصف شب یه دفعه یه جایی روشن بشه، باز شما تعجب میکنید. میگه چرا هوا روشن شد؟ دیگه میگه رعد و برق زد. باز دیگه شما سوال نمیکنید. چه زمانی شما سوال میکنید؟ چه زمانی سوال نمیکنید؟ شما وقتی علت و قانون رو نمیدانید سوال میکنید. وقتی شما رو به قانون ارجاع میدن دیگه سوال نمیکنید. مثلا از من که معلم عربی هم بپرسید، میگه چرا میگی بسم الله؟ میگم چون به حرف جر اسمو جر میده، میشه بسمه. دیگه شما سوال نمیکنید که میگه تمام شد، دلیلشو فهمید. چرا مثلا میگید الحمدلله؟ چرا الحمدو میگیم؟ میگیم چون الحمدو مبتدا است، مبتدا مرفوعه، میشه الحمدو، دلیلو گفتیم. پس شما در مقام سوال از دلیل سوال میکنید، وقتی شما رو به قانون رسوندن دیگه سوال نمیکنید. این عالم، تمام قانون این عالم فعل اللهه، تمام قانون عالم فعل اللهه. پس فعل الله قانونه، لذا از قانون سوال میکنید. فعل الله قانونه، از قانون سوال میکنید. در پایان به این عبارت میگه طراحی خداست. چرا اینجوری شد؟ طراحی خداست. این مثل اینه که بگیم که چرا این خیابونه مثلا رحمانی به اتوبان سطر میخوره؟ طراحی اینه دیگه، این سمت شمال اونم در شمال واقع شده، طراحی اینه که به اون میخوره دیگه. این سوال نداره که، بله میتونه بگه از کجا برم، میگن از اینجا برو، اما چرا از اینجا برم، میگه چرا نداره، چون این میخوره به اون دیگه. فعل طراحی عالم، قانون عالم، فعل الله مطابق قانون نیست، فعل الله خود قانونه. یه وقت میگه خدا طبق این قانون عمل میکنه، این یه چیزه، خب من و شما طبق قانون عمل میکنیم، اما فعل الله خود قانونه، لذا از فعل خدا سوال نمیشه. این توضیحی که عرض کردم فرمایش علامه طباطبایی بود در ذیل این آیه. من خیلی به زبان ساده گفتم اینو، لذا در پایان میفرد لا یسأل عما یفعل، از دیگران سوال میشه. چرا از دیگران سوال میشه؟ چون دیگران باید ثابت کنن که فعلشون مطابق قانونه، اما فعل الله خود قانونه، لذا از فعل الله سوال نمیشه. بخش دوم این دعا میفرمد والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علی ما ابلاهم من منن المتتابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظافره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه و لو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه و کانوا کما وصف فی محکم کتابه ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. این هم به عنوان آخر مطلب عرض کنیم. حالا شما ملاحظه فرمایید، تعریف انسان چیه؟ توی علم منطق خودشون کشتن که انسان رو تعریف کنن، میگن انسان حیوان ناطقه. در علم منطق میگردن توی تعریف، میگن باید در تعریف جنس و فصل رو مشخص کنیم. حالا به زبان خیلی ساده، شما وقتی میخواید انسان رو تعریف کنی، ببینید مثلا فرض کنید که الان شما بنده رو تا حالا ندیدین، میخواییم یه جایی قرار بذاریم هم دیگر ببینیم، تلفنی با هم ارتباط داریم، الان من میخوام خودم به شما معرفی کنم که چجوری من رو پیدا کنید، چی میگم؟ میگم من یه آدم هستم. خب همه آدم هم دیگه، این که تعریف نشد. من یه آدمی هستم که دوتا پا دارم و دوتا دست، این که تعریف نشد، همه دارم. من چی کار باید بکنم که شما منو پیدا کنید؟ باید یه صفاتی بگم که وقتی کنار هم جمع میشه فقط من شامل میشه، دیگران از اون تعریف برن بیرون. مثلا اگه قدم خیلی بلند باشه بگم شما بیا فلان جا، هر کی دید 2 نیم متر قدش بود اون منم، چون تو تهرانش قدش 2 نیم متر نیست. این یه صفت مشخصه، یک این صفت داشته باشه تو همه شاخصه. حالا شما فهم شاخصه انسان چیه؟ یه شاخصه اینجوری برای انسان پیدا کنید که انسان از حیوانات جدا بشه، از ملائکه جدا بشه، از گیاهان جدا بشه. این کار علمیه به نام علم منطق. علم منطق میگه این خصوصیت انسان ناطق بودنه. میگه انسان حیوان ناطقه، در حیوانیت با همه حیوانا شریکه، ولی انسان ناطقه. این قوه نطق، بعد نطق هم تعریف کنم، میگه نطق هم که میگه منظور اون حرف زدن صرفا نیست، منظور اون قوه نطقه، یعنی قوه عاقله است. در نتیجه توتی دیگه تو این تعریف شامل حال انسان نمیشه. این علم منطق. اما اینجا امام سجاد برای انسان یه فصل ارائه میکنه. هیچ کس انسان رو اینجوری تعریف نکرد. خیلی تعبیر زیبایی. حضرت بیان میکنن که الحمدلله الذی، هم خدایی را که لو حبس عن عبادهی معرفت حمده، خداوند به بندگانش یاد داد که چگونه او رو حمد کنن. حمد چی بود؟ فهم کمال. شما وقتی یک کمال رو درک میکنید دارید اونو حمد میکنید. وقتی میگید الحمدلله یعنی کمال از آن خداست. دیدین از ماها مثلا تعریف میکنن بعد چی بگیم؟ بعد بگیم الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما به من میفرمایید که چقدر خوب صحبت کردی، من میگم الحمدلله، یعنی این کمال من نبود، کمال خداوند. این میشه الحمدلله. این که هر روز 10 بار تو نماز میگیم الحمدلله یعنی همه کمالات از آن خداست. حضرت میفرماید که خداوند انسان رو جوری طراحی کرده که میتوانه این انسان کمال الهی رو درک کنه. حمد خدایی را که اگر معرفت حمدشو، معرفت حمدو یعنی معرفت چیو؟ یعنی معرفت درک کمالو از انسان گرفته بود، علاما ابلاهم من مننه المتتابعه، با وجود این که خداوند منتهای پشت سر هم، نعمتهای بزرگ پشت سر هم به انسان داده و اسبق علیهم من نعمه المتظافره، نعمتهای گوناگون و رنگامیزی کرده به دست انسان سپرده، لتصرفوا فی مننه، اگه خداوند بهش قوه حمد نداده بود انسان در نعمتهای خدا تصرف میکرد، فلم یحمدوه و خدا رو حمد نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی نمیفهمید این نعمت مال کیه. پس انسان این قوه رو داره که بفهمه نعمتهاش مال کیه. فلم یحمدوه و توسعو فی رزقه، فلم یشکروه، در رزقش توسعه میدادن و بربرداری میکردن و شکر نمیکردن. بعد میفهمد ولو کانو کذالک. ببینید چقدر جالبه. اگه انسان ها اینجوری بودن، یعنی از نعمت ها استفاده می کردن و شکر نمی کردن و حمد نمی کردن، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، از حد انسانیت به حد بهیمیت خارج می شدن، می شدن چهارپا. پس تفاوت انسان با حیوان در حامد بودن. انسان حامده، انسان می تونه درک کنه که نعمتش از آن کسی دیگری است. بعد حضرت خط میکنه فکانو کما وصف فی محکم کتابه، اون وقت انسان ها اینجوری میشدن، ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سوی، میشدن مثل چارپایان بلکه ازل و سوی داد. چرا؟ چون چارپا سقفش همون چارپاست، اما انسان سقفش خلیفت الله. خلیفت الله بشه چارپا کی گمراه تره؟ چارپا گمراه یا خلیفت الله چارپا شده؟ لذات فقط ازل دو سریلا بسیار گمراه در از حیوان. در نتیجه خصوصیت انسانیت یافتن خداست بر کمالات. من عرضم اونجا تمام میکنم با این نکته که ای کاش ما دوبار قرآن رو مطالعه کنیم. ببینیم، عرض میکنم مطالعه کنیم، نمیگم قرائت کنیم، تلاوت کنیم، تجویدش رو رعایت کنیم، نمیگم اونا کار بدی ها. چون ما وقتی قرآن میخونیم زورمون اینه که سوره رو تموم کنیم، زورمون اینه که جزء رو تموم کنیم، زورمون اینه که ختم قرآن کنیم. آیه امجد میگفتن که یک اومد و علامه طباطبایی، این میشه آیه بهادینی، این بنده خدا مثلا 40 تا ختم قرآن میخونه تو ماه رمضان. یا حافظ قرآن بود، ولی الان شک دارم بین این دوتا موضوع، یا حافظ قرآن بود یا این بود که 40 تا ختم توی امام میکنه. میگه وقتی که مثلا چند دقیقه نشست خواست بره، آقای بهادینی گفت خدا اون ستو با قرآن زیاد کنه. بعد این خیلی ناراحت شد، اومد بیرون و میگه به من گفتش که به من میگه خدا اون ستو با قرآن زیاد کنه، آقای 40 تا ختم قرآن میکنه. گفت من مثلا 40 تا ختم قرآن میکنم. حاج آقا میگه بهش گفتم که ببین نفهمیدی که یعنی که اونس تو با قرآن زیاد کنه. اونس با قرآن زیاد بشه یعنی چی؟ یعنی مثلا به شما میگن آقا همه اوضاع زندگی ریخ به هم. شما چی میگی؟ شما میگی که این یمسس که لا بزرن فلا کاشه فلا بزرن و این یورد که به خیرن فلا را داره پس و ما من دابتن الا علالله رزق. هیچ جمعنده نیست الا که رزقش دست کنه. ما اصابکم من مصیبتن فبه ازن الله، همه این عالم طراحی خداست. آقای الهی قمشری رفته بود سوریه، اونجا بیپول شده بود، بعد یه مقدار نگران شده بود و شب در عالم رویا امام سجاد خواب دیده بود. خب ایشون هم اهل شعر بود، ایشون یعنی آیه الهی قم شعر، اهل شعر بود. حضرت به زبان شعر باش حرف زده بود. یه مصرع از بابا طاهر گفته بود، مصرع دوم میگه مال بابا طاهر نیست. حضرت بهش فرموده بود خوشا آنان که الله یارشان بی، بابا طاهر میگه به حمد و قل و الله کارشان بود. حضرت فرموده بود توکل تو علی الله کارشان بود. خوشا آنان که الله یارشان بی، توکل تو علی الله کارشان بی. خب ما میگیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. قرآن از یه گروهی سخن میگه، میگه ماندن بهشون گفتن همه بر علیه شما اقدام کردن، ان الناس قد جمعوا لكم، همه بر علیه شما اقدام کردن، فخشوهم بترسید، فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. نه تنها نلرزیدن، ایمانشون زیاد شد، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. اینو میگن انس با قرآن. حالا من عرضم اینه، میگم ای کاش ما به جای این کارهای ظاهری که میکنیم که اونا الان در جای خودش خوبه، دو بار قرآن رو مطالعه کنیم با دو تا سوال. یک، قرآن رو مطالعه کنیم خدا رو توش پیدا کنیم. چون از اول تا آخر قرآن خدا رو معرفی میکنه. دو، قرآن رو مطالعه کنیم خودمون رو توش پیدا کنیم. بازم از اول تا آخر قرآن ما رو معرفی میکنه. حالا شما نفهمید چطوری میشه، چون ما دو روی یه سکه، ما و خدا دو روی یه سکه. اون خداست به غنا، ما عبدیم به فقر. اینجا امام سجاد میگه، میفرماید که خداوند به انسان این قابلیت رو داده که خدا رو پیدا کنه. البته خیلی هم این قابلیت رو میذارن زیر پاشون، سواهون علیهون انذر کنون املم تنذر هون لا یومنون. پیامبر انذار بکنی انذار نکنی، این اصلا ایمانه. قرآن کریم مرتب از کسانی صحبت میکنه که اینا گوششون پره، چششون بسته است، کامشون خشکه، اینا نمیتونن حق رو، چون نمیخوان. بله اینم هست، اما اینجا حضرت داریم فهمید که خداوند به انسان این قابلیت داده. هدف زندگی چیه؟ هدف زندگی یافتن خداست. بسته برادران به حق محمد و آل محمد، دیوانه ما ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسناد طهارت قرار بده. این فرمایشه چون خیلی سوال مهم میدونه. ببینین شما فرض کنین که نمیدونم فرزند دارین یا ندارین، اگه فرزندم نداشته باشیم مثال میشه زد دیگه، بالاخره ما فرزند داریم تو جامعه، خیلی بچه داریم. پدر و مادر ولی فرزندشون هستن، درسته؟ توی این ولایتی که به فرزندشون دارن، آیا همیشه رزق و روزی رو اونجوری که فرزند میخواد براش فراهم میکنن؟ مسلمن. چرا این کار رو نمیکنن؟ چون از نگاه پدر و مادر بچه‌شون فقط شکم بچه نیست، تمام ساختار وجودی اون بچه است. در نتیجه این پدر و مادر به خودشون میگن که این بچه باید یه جایی طعم نداری رو بچشه تا بعداً دارایی براش لذت بخش باشه، یه جا باید طعم گرسنگی رو بچشه تا سیری رو بفهمه، یه جا باید مزه نشنیدن رو بچه از پدر و مادرش بشنوه. من دیدم بعضیا که بچه‌شون عادت ندادن به نشنیدن، بچه‌شون فردا تو زندگی خودش موفق نبوده. چرا اینطوریه؟ چون پدر و مادر هدفشون تربیت فرزندشونه. در این تربیت یه جزء شکمه، ده ها جزء دیگه داره که گاهی اونا حاکم میشه در شکم. حالا دقت بفرمایید، خداوند رازقه. اولین اشتباهی که اول جلسه شما نبودی، گفتم ما لغاتی که تو زبان فارسی میاد تو زبان فارسی یه معانی تازهی پیدا میکنه، ما اشتباه ما فهم کنیم رزق یعنی پول. رزق همه زندگی شماست، رزق تربیت شخصیت شماست. شما قرار سعادتمند بشی، یه برنامه‌ای خداوند برای سعادت شما طراحی کرده که اون برنامه که برای شما طراحی کرده رو برای حتی منم طراحی نکرده. الان اونو جوابش رو میدم. الان من اونو جوابش رو میدم.
شما چی میخواد؟ شما واسه خدا، خدا واسه رزق میخواد. یه قطاری سوی خدا میره. ایستگاه پیش که رسید همه پیاده شدن قابل از اینکه قطار سوی خدا میاد. تو اگه زندگی تو بخاطر بهش بخواد، بهش که نصیب چی نیست، بهش که درخت باشه. تو خدا رو بخواد تو رزمشان ترکنش داد، تو خدا رو واسه چی میخواد؟ تو پدر مادر تو واسه مثلا قضا میخواد، تربیت میخواد، اونجا سیده.
حالا شما ببینید، خداوند رازقه. توی این رزق یه جایی باید پول شما رو کم کنه، یه جایی اضافه کنه، چون اون میخواد شما رو رزق بده، نه به معنی پول. تربیت شما مهمترین عنصر رزق شماست، لذا یه جایی کم میکنه یه جایی. ببین من یه چیز عرض کردم، چون من اینو دیدم و بعدم شنیدم از منابع، مثلا تو زندگی خودم هم دیدم. آدم از یه جایی داره روزی در میاره، خدا اونو میبنده برای اینکه من به اون عادت کردم. اصلا خدا رو توی داستان رزق، رزق به این معنای خاص یعنی پول، کجا آدم میتونه پیدا بکنه؟ اگه کم و زیاد نشه، اگه یه جایی قطع نشه، اگه یه جایی محاسبت به هم نخوره، شما کجا خدا رو پیدا میکنی؟ هدف اون اینه که خودش رو به شما نشون بده. یه جا تو بالا پایین شدن رزق نشون میده، یه جا تو بالا پایین شدن. این یه مطلب، مطلب اول. مطلب دوم، گمان نکنیم که الفاظ آثار داره. الفاظ آثارشون فقط لرزوندن پرده گوشه بس. بله، لذا شما الان بشین اونجا یه میلیون بار بگو یا ساقی یا ساقی یا ساقی، اگه تشنگی برطرف شد. تشنگی رو کلمه ساقی برطرف نمیکنه. البته یه حقیقتی تو این عالم هست، گاهی شما میگی ساقی، از این لفظ منتقل میشی به اون حقیقت. بله، میشه شما اینجا بشینی بدونه که آب بخوری تشنگی برطرف بشه، ولی نه با لفظ ساقی، با انتقال از لفظ به اون حقیقت. این الفاظ و اذکاری که شما تو کلامتون به کار بردین به طور خشک اینا هیچ آثار نداره. اگه پلی شد برای رسیدن به اون حقیقت، آثار خودشو نشون میده. چه من بگم چه شما، چیه که اونور دنیا، اون وقت اگر یک کسی اونور دنیا هم به قانون عمل بکنه، قانون همیشه قانونه. قانون نه آلمانی میشناسه، نه ایرانی، نه آمریکایی، نه مسلمون. اصلا ماها گیر عنوانهاییم. ببین الان شما به من بگو دکتر، من میشم دکتر؟ نمیشم. عنوان آثار نداره. دکتر بودن یه حقیقته، یه مهارتی باید داشته باشم، یه دانشی باید داشته باشم. به من میگن جراح، الان من ندارم. حالا همه مردم دنیا جمع بشن بگن جراح فوق تخصص رحیمی، چیزی تغییر نمیکنه. ولی تو زندگی اجتماعی همین عنوانا رو ما داریم. مثلا میگیم شما چه، من شیعه امیرالمومنینم. ما شیعه امیرالمومنین نیستیم. شیعه امیرالمومنین یه سلسله اعمال داره، اون اعمالو هر کی انجام بده بهرهشو میبره. در نتیجه اینکه اگه شما می‌بینید یه نقطه دیگه از دنیا زندگی بهتر از اینجایی که ما هستیم، اون زندگی ممکنه، ممکنه، بازم من نمیدونم، چون تو سنت خدا یه سنت دیگه هم هست. ما قبلا اشاره کردیم یه جایی به مطلب. خداوند چند تا سنت داره. سنت اولش اینه که اگه انسان‌ها کج بشن، خدا عالمو کج می‌کنه. بارون نمیاد، قیمتا گرون میشه، عمرها کوتاه میشه، رودخونه‌ها بی‌آب میشن. میگه ها تنشون از دست میدن، اشرار بر آدم مسلط میشن. اگه انسان ها در اون مسیر کج که میرن پافشاری بکنن، خدا رهاشون میکنه، درهای نعمت برشون باز میشه. در اوج نعمت ناگهان خدا اینا رو عذاب میکنه. این سه تا سنت. سنت دومی استدراجه، اون سنت آخری هم سنت املاه، اولی ابتلاه، ابتلا است. حالا ما الان نمیدونیم واقعا، ما چون یه آدم های جاهلی هستیم نمیتونیم بگیم الان مثلا فلان نقطه دنیا نعمت ها برای چیه، فلان نقطه برای چیه. بله، مگه بریم یه جایی رو ببینیم، اگه بریم یه جایی رو ببینیم میتونیم قضاوت بکنیم. توی این قضاوت اونایی که میرن میبینن حرفشون اینه، میگن اگه اسلام هزار تا دستورالعمل باشه، اون جایی که اسمشون مسلم نیست و زندگی خوبی دارن، دارن به 500 تا دستورالعملش عمل میکنن.
عرضم با این تمام میکنم که علامه طباطبایی میگه که در تاریخ ما داریم که در جنگ های صلیبی مسیحی ها اومدن با جهان اسلام آشنا شدن، قوانین اسلام رو بردن در ممالک خودشون پیاده کردن و رشد کردن. این عین فرمایش ایشونه تو علیزاده و پیشرفت کردن و ما مسلمان ها این قوانین رو پشت سرمون انداختیم و عقب افتادیم. پس مقایسه اصلا کار صحیحی نیست. ما نمیتونیم خودمون رو با کسی مقایسه کنیم، باید خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. خود ما همینیم که هستیم و داستان کارهای خدا هم اینه که عرض کردم، یعنی خداوند رازق به معنی عامه، در نتیجه همون رازقیتش اقتضا میکنه که یه جایی روزی رو بر من و شما تنگ بگیره. این اتفاقا از ناحیه همون رازقیت. نمیدونم سوالتون جواب داده شد. خستتون گرم. اللهم صل علی
محمد. آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج
برطرف بشه، ولی نه با لفظ ساقی، با انتقال از لفظ به اون حقیقت. این الفاظ و اذکاری که شما تو کلامتون به کار بردین به طور خشک اینا هیچ آثار نداره. اگه پلی شد برای رسیدن به اون حقیقت، آثار خودشو نشون میده. چه من بگم چه شما، چیه که اونور دنیا اون وقت اگر یک کسی اونور دنیا هم به قانون عمل بکنه، قانون همیشه قانونه. قانون نه آلمانی میشناسه، نه ایرانی، نه آمریکایی، نه مسلمون. اصلا ماها گیر عنوانهاییم. ببین الان شما به من بگو دکتر، من میشم دکتر؟ نمیشم. عنوان آثار نداره. دکتر بودن یه حقیقته، یه مهارتی باید داشته باشم، یه دانشی باید داشته باشم. به من میگن جراح، الان من ندارم. حالا همه مردم دنیا جمع بشن بگن جراح فوق تخصص رحیمی، چیزی تغییر نمیکنه. ولی تو زندگی اجتماعی همین عنوانا رو ما داریم. مثلا بگیم شما چه، من شیعه امیرالمومنینم. ما شیعه امیرالمومنین نیستیم. شیعه امیرالمومنین یه سلسله اعمال داره، اون اعمالو هر کی انجام بده بهرهشو میبره. در نتیجه اینکه اگه شما میبینید یه نقطه دیگه از دنیا زندگی بهتر از اینجایی که ما هستیم، اون زندگی ممکنه. بازم من نمیدونم، چون تو سنت خدا یه سنت دیگه هم هست. ما قبلا اشاره کردیم یه جایی به این مطلب. خداوند چند تا سنت داره. سنت اولش اینه که اگه انسان‌ها کج بشن، خدا عالمو کج می‌کنه. بارون نمیاد، قیمت‌ها گرون میشه، عمرها کوتاه میشه، رودخونه‌ها بی‌آب میشن. میوه‌ها تنشون از دست میدن، اشرار بر آدم مسلط میشن. اگه انسان‌ها در اون مسیر کج که میرن پافشاری بکنن، خدا رهاشون میکنه، درهای نعمت برشون باز میشه. در اوج نعمت ناگهان خدا اینا رو عذاب میکنه. این سه تا سنت. سنت دومی استدراجه، اون سنت آخری هم سنت املاه، اولی ابتلاه، ابتلا است. حالا ما الان نمیدونیم واقعا، ما چون یه آدمای جاهلی هستیم نمیتونیم بگیم الان مثلا فلان نقطه دنیا نعمت‌ها برای چیه، فلان نقطه برای چیه. بله، مگه بریم یه جایی رو ببینیم. اگه بریم یه جایی رو ببینیم میتونیم قضاوت بکنیم. توی این قضاوت اونایی که میرن میبینن حرفشون اینه، میگن اگه اسلام هزار تا دستورالعمل باشه، اون جایی که اسمشون مسلم نیست و زندگی خوبی دارن، دارن به 500 تا دستورالعملش عمل میکنن. عرضم با این تمام میکنم که علامه طباطبایی میگه که در تاریخ ما داریم که در جنگ‌های صلیبی مسیحی ها اومدن با جهان اسلام آشنا شدن، قوانین اسلام رو بردن در ممالک خودشون پیاده کردن و رشد کردن. این عین فرمایش ایشونه تو علیزاده و پیشرفت کردن و ما مسلمان ها این قوانین رو پشت سرمون انداختیم و عقب افتادیم. پس مقایسه اصلا کار صحیحی نیست. ما نمیتونیم خودمون رو با کسی مقایسه کنیم، باید خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. خود ما همینیم که هستیم و داستان کارهای خدا هم اینه که عرض کردم، یعنی خداوند رازق به معنی عامه، در نتیجه همون رازقیتش اقتضا میکنه که یه جایی روزی رو بر من و شما تنگ بگیره. این اتفاقا از ناحیه همون رازقیت. نمیدونم سوالتون جواب داده شد. خستتون گرم. اللهم صل علی محمد.
آرشیو جلسات و سخنرانی‌ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.